درس مختصر المعانی جلسه 12 شب سه‌شنبه 27/7/88.
بعضی تعبیرات بود مختصر المعانی، بعضی روی کتاب مختصر المعانی نوشتن، بعضی کتاب این بعضی مختصر، مثلا این کتابی که تازه چاپ شده روش نوشته شرح المختصر، شرح المختصر. البته گفتیم خطیب قزوینی یک کتاب مختصری نوشته، اسمشو گذاشته تلخیص المفتاح، که بعدن خودش هم میگه اسم کتابیشون تلخیص المفتاحه، و همین تلخیص المفتاح یک کتاب مختصری است در بلاغت. تفتازانی اول آمد به همون تلخیص المفتاح شرحی نوشت به نام متبر، بعد درخواست ازش شد که این کتاب را مختصر کند، پاشد این کتاب را نوشت. پس این کتاب اسمش مختصره، خود کتاب یعنی شرح تفتازانی، شرح دومش. بعد تلخیص المفتاح خطیب قزوینی، اسم این شرح مختصر، او اسمش متبر، اینم اسمش مختصر. ولذا این در روی این کتاب ها نوشته شده در جلدش و اینا شرح المختصر، این اسم چندان درست از آب در نمیاد. بله، حالا اگر شرح الف بلام داشت و اضافه نشده بود، از شرح المختصر بود مقابل متول، که یعنی از شرح المتول یه حرفی بود، ولی شرح آورده اضافه کرده، الف بلام سرش داخل نکرده و شرح المختصر گفته. این کتاب شرح المختصر نیست، این کتاب خود مختصره. ولذا این اسم شرح المختصر برای این کتاب تعبیر و اسم مناسبی نیست. اینه بعدن نوشتن، یعنی بعدن میاد هر کسی تغییراتی چیزی میده و یک چیزی در میاره. پس بنابراین اسم این شرح مختصر مقابل اون که اسمش متفضل بود. خب خطیب قزوینی دارد که بله، وقتی که اونجور بود و اونجور بود و ولیکن اینجور بود، علت و مختصرم، من تألیف کردم یک مختصر میرام. یتزمن ما فیه، که این مختصر دربر دارد تمام اون چی که در اون مفتاح العلوم است، یا بگید در قسم ثالثشه دیگه، از قسم ثالث آورده اینجا دیگه، جمعی اون چی که در اون قسم ثالث است، منتها نباز تمام اون چی که در کل قسم ثالث است، اون قسمت هایی که مربوط به معانی و بیان و بدی از قسم ثالث، قواعد اون در بر داره. من القواعد، مافیه را تفسیر میکنه که اون مافیه، اون چی که در تلخیص المفتاح چی در قسم ثالث است، عبارت است در قواعد. مراد از مای فیه قواعده، قواعدی است که در قسم ثالث مفتاح العلوم در رابطه با معانی و بیان و بعدی آمده. من القواعد جمع و قاعده، و هی حکم کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته لیتعرف احکامها منه، کقولنا کل حکم منکر یجب توکیده. تمام شد این مقدار. بیاییم ببینیم قاعده چیه، تعریفش چه باشد. نوعاً دیگران قاعده را به اون تعبیر بالا تعریف کرده اند. القاعده، قاعده هر علمی فرق نمی کند، نه اینکه فقط قاعده علم بلاغت، نحوش هم همینجوریه، صرفش هم همینجوریه، علوم دیگرش هم همینجوریه. قاعده در هر علم قاعده را این گونه تعریف کرده اند: القاعده و هی قضیه کلیه تعرف منها احکام و جزئیات موضوعها. ترجمه تعریف: قاعده به اون قضیه کلیه گفته می شود که کل فاعله مرفوع در نحکان دید. قاعده به اون قضیه کلیه گفته می شود که شناخته می شود از اون قضیه کلیه احکام جزئیات موضوع اون قضیه کلیه. پای منها به قضیه کلیه برمیگردد، پای موضوعها هم باز به قضیه کلیه برمیگردد. این ترجمه این تعریف. بیایید این را روی یکی از قواعد پیاده کنیم، ببینیم چگونه قاعده مثل چی، تعریفش اینه، مثالش مثل چی. یکی از امثلش حالا در نه خواندید، معنوسم بایش هستید، یعنی اونسم بایش گرفته اید، معنوس هستیم با او یا اونس با او گرفته اید. معنوسیم با او یعنی او با ما اونس گرفته دیگر، و شما اگر اونس گرفته باشید بایستی بگید با او اونس گرفته. خب حالا قاعدمان کل و فاعل مرفوع، این قضیه بودنش قضیه است دیگه، کلیه هم هست، کل سور قضیه است دیگه، کل انسان قائم مدل، کل انسان کاتب، یه امثال زال کرچی هست. خب قضیه کلیه است، کل هم سور قضیه است. خب در این قضیه موضوع ما چیه؟ فاعله. کل موضوع نیست، در ترکیب نحوی کل میگه مبتدا، ولی کل در واقع موضوع این قضیه نیست، موضوع قضیه فاعله، کل سور قضیه. موضوع در این قضیه مان فاعله، این فاعل قضیتون کلیه تعرف و از اون قضیه کلیه احکام جزئیات موضوع اون قضیه. پس موضوع در این قضیه گفتی فاعل، این فاعل جزئیاتی دارد. ببینیم جزئیات فاعل کیا هستند. منظور از فاعل در اینجا فاعل نحویست، فاعل نحوی، اونی که اصطلاحا نحوی بود میگه فاعل. خب فاعل خودش موضوع بود، کلیت خودش، این افرادی دارد، جزئیاتی دارد. زید در ضرب زیدون یکی از جزئیات فاعل، یکی از مصادیقش دیگه، یعنی زید در ضرب زیدون فاعل دیگه، فاعل نحوی. امر در ذهب امرون از جزئیات این فاعله. بکر نمیدونم مات بکرون از جزئیات این فاعله با کذا. تمام فاعلهای به اصطلاح نحوی افراد و جزئیات این موضوع هم این فاعله شد. خب احکام این فاعلهای نحوی چیه؟ از ناحیه اعرابی همی حالا رفع دیگه فاعل باید مرفوع باشه. پس ما در اینجا فاعل داریم، موضوع قضیه ما این فاعل جزئیاتی داره مثل زید، امر، بعد خالد، امثال زاله، چین ها فاعل فعل ها قرار میگیرن. خب ما یک عربی نمیدانیم، زبان من عربی نیست، آمده میخواییم ببینیم قواعد لغت عرب چه باشه در رابطه با فاعل، اینها فاعل رو چطور اعراب میده. ما نمیدونیم، میاییم درس میخوانیم، نه میخوانیم، به نه که رسیدیم این قاعده رو به ما یاد میدن، کل فاعل مرفوع، یعنی بدان که هر فاعل نحوی بایستی از ناحیه اعراب مرفوع باشه، هر فاعل نحوی از ناحیه اعراب مرفوع. معنای این قاعده این شد، این قاعده رو که ما یاد گرفتیم میاییم میگن خب زید زده، تو بگو زید زده عربی، زید رو به عنوان فاعل نحوی بیار، ضربه زید بعدش بیار، زید بر طبق اون قاعده که خواندی اعرابش چه باشد؟ من قاعده رو یاد گرفتم، میگم زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، این صغرای قیاس، و کل فاعل مرفوعان، این هم کبرای قیاس، فزیدون در ضرب زید مرفوعون. حکم زید را در ضرب زید من با این قاعده میدونم، قیاس منطقی از شکل هم. یا بگن بگو امر رفت، ذهب امر بیار، به امر اعراب بده، چی میدی؟ به این قاعده رو یاد گرفتم، میگم امر که فاعل نحوی، اون قاعده هم که گفت هر فاعل نحوی باید مرفوع باشه، پس امر در اینجا بایستی مرفوع باشه. هر فاعل که یکی از جزئیات اون موضوع قضیه مانه که فاعل باشه پیش بیاد، تو با دانستن این قاعده حکم اون را میفهمی. حالا دوباره ترجمه کنم بالا رو، قاعده قضیه ایت کلیه، کل فاعل مرفوع، شناخته میشود از اون قضیه احکام جزئیات موضوع اون قضیه. موضوع این قضیه من قضیه این دومی سان، اون تعریف قضیه بود، قاعده در دومی جزئیات گفتیم زید و عمرو و بکر و خالد، اینا جزئیات فاعلن، حکمشان رفعه، از این قاعده حکم اونها که رفع باشه معلوم میشه. خب تعریف قاعده اون، تعریف واضح و روشنش، این هم مثالش. شارح در اینجا آمده قاعده را جوری دیگه تعریف کرده، تفتازانی او پایینیه، منطقه اینایی که سیاه نوشته شده شارح نیاورده، شارح قاعده را اینگونه تعریف کرده، و هیه حکمان، یعنی قاعده حکمان، کلیون ینطبق علا جزئیات بله، و وهی حکم کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته لیتعرف احکامها منه. این تعریف شارح هست در رابطه با قاعده. ترجمه این تعریف شارح: و اون قاعده حکمی است کلی که منطبق می باشد اون حکم کلی بر جمیع جزئیات خود، بر جمیع جزئیات خود. پای جزئیاتی برمی گردد به حکم دیگه، برای این که شناخته بشود احکام اون جزئیات از اون حکم کلی. تعریف شارح اینه، ترجمه‌ش هم اینه، ولی این تعریف با این کیفیتی کامل کامل نیست، ابهام داره، خیلی روشن نیست. ولذا آمدند گفتم به این که بله، در این تعریف شارح این که گفت وحی حکمان، این حکم در اینجا بایستی به معنای همون قضیه باشد. حکم بایستی به معنای خود قضیه باشد. حکم به معنای قضیه آمده یا نه، در همین کتاب جامع العلوم، کتاب های دیگه هم هست، حواشی متولد را نگاه کنید هست، حواشی در سوقی هست، جاهای دیگه، اینم حالا بنده اینجا چون سر راست بودیم، در اون جامع العلوم دارد که حکم در اصطلاح معقول، حکم بهتر فقه اصول معانی خواسته خودش داره، معانی اصطلاحی در فلان علم دیگر معنای خاصی یا چند معنای خاصی داره. در اصطلاح معقولم حکم چند تا معنای اصطلاحی داره. یکی از اون معانی اصطلاحیه معقول این است که حکم معنای خود قضیه باشه. حالا بنده اونجا براتون اینا را فهرست می‌کنم. اونجا دارد الحکم فی اصطلاح المعقول یطلق علی اربعه معانی. یک، محکوم به. در زید قائم محکوم به شما چیه؟ قیام. به قیام میگن حکم. این یک معنی. دو، نسبت الایجابیه و سلبیه، نسبت بین قیام و زید، چه نسبت ایجابیه باشد قائم بودن زید باشد، چه نسبت سلبیه باشد قائم نبودن زید باشد، به اون نسبت هم حکم. این هم معنای دوم. معنای سوم حکم در اصطلاح معقول از تصدیق، یعنی نسبتی بین مسند و مسند و نلیه در واقع هست یا حالا هرچی، تو اون رو تصدیق کنی، اذعان داشته باشی که زید قائمه، این اذعان شما را میگن، یا اذعان داشته باشید که قائم نیست، این اذعان شما را میگن حکم. پس حکم به معنی تصدیق و اذعان هم آمده اصطلاح. التصدیق ای اذعان و ان نسبت واقعتون اولیتت به واقعتن. چهارمی القضیه، به قضیه هم باز حکم میگن. خب فهرسواری ازتون جو بعضی حرف هم دارد دیگه، کاری نداری، فقط همین مقدار مخواستم بگم که حکم اصطلاحاً به معنی خود قضیه میاد. ولذا بله باشد اینا که یه چیزایی مطرح میکنن دیگه، در خیلی از تعاریف و اینها کاری با معانی بیان به اون صورت ندارن، تعاریف و نوعاً دیگه از اون معقولات آمده اینجا، لذا خیلی از اصطلاحات و تعبیرات اونجا اینجا هم کشیده میشه، مانی با بود قرینه. خب لذا آمدن گفتن به این که بعد کلبی گفته حکم در عبارت شارع و در تعریف شارع به معنای همان قضیه اصطلاحا به این معنا می آمد و شارع هم به این معنا استعمال کرده، صحیح هم هست. و هی حکمان ای قضیت کلیون ینطبق و ینطبق یعنی در بر گرفته مشتمله. عبارت شارع علا جمیع جزئیات هست. اینجا چلبی دارد تو اینکه یک احکام در تقدیره، یعنی بین علا و جمیع لفظ احکام در تقدیر. ینطبق علا جمیع جزئیات، یعنی ینطبق علا احکام جمیع جزئیات. بعد رسیده به این جزئیاتی دیده اینم خیلی جور در نمیاد، گفته یک موضوع هم در اینجا در تقدیر جزئیات موضوع. ما از قاعده احکام جزئیات موضوع را میفهمیم، ولذا یک موضوع هم اینجا در تقدیر گرفته، ولذا تعریف شارع بر طبق تقدیرات چلبی اینجور در میاد و اون قضیه و اون قاعده عبارت است از حکمی که کلی، یعنی قضیه کلیه ای که منطبق می باشد و مشتمل می باشد بر احکام جمیع جزئیات موضوع اون حکم، موضوع اون قضیه مشتمل می باشد برای اینکه شناخته بشود احکام اون جزئیات از اون حکم کلی. که تعریف شارع با این تقدیر همون بالایی در آمد و نتیجتاً درست از آب در آمد، و الا تعریف شارع را به حال خودش بگذارید خیلی جالب و وافیه به مطلب نخواهد بود. هی میگی موجز موجز و موجز اما نیست که مطلب را خوب برسانه، و بعد هر جای گیر آوردی از این کارا میکنی که تعبیر خودت در خیلی از جاها با خیلی مطلب برده، لذا بعضی ها مجبور میشن اونجا شعبت کنن، اینجا تفسیر بگیرن، اونجا را چیکار بکنن تا اینکه این تعریف تو درست از آب در بیاد. قاعدتا کسی که میخواد تعریف بکنه بایستی همه جزئیات اون تعریف، همه خصوصیات اون تعریف رو بایستی لحاظ کند و تقدیر مقدیر نگیرد، مگر اینکه اون تقدیر گرفتن از ضروریات باشد، یعنی اینقدر واضح هست که گفتن نخواسته باشد. ولی بعضی از چیزهایی که ابهام داره نبایستی، حتی لفظ مشترک در تعریف ها ممنوعه، البته با قرینه مانع نداره هم، ولی دفت مشترک که به کار داره که یه خود ابهام آور باشد، ابهام دار باشد، اونجا میگن ممنوعه. پس بنابراین تعریف شارع با این تقدیرات درست شد، ولی حقش این بود که شارع مثل دیگران مثل بالایی تعریف میکرد و تعریفش واضح بود. خب چرا این اون مجبور اون تعریف درست کنه؟ اون لذان گفته که این اشاره به همون احکام داره، این که بعدن آورده اشاره به اون احکام داره، این غایت از اون تعریفه، نتیجه یه بونه. قبوله، ولیکن اون میگه منطبق است بر جمیع جزئیاتش، معنا نداره بگیم منطبق است بر جمیع جزئیاتش، باید بگیم منطبق است بر احکام جمیع جزئیات. درست میخوای از آب در بیاد باید اینجور بگی، نه اینجوری که گفته. وقت ما این قرینه میشود که اونجا یک احکامی باید ما در تقدیر بگیریم، کلبه من تقدیر را ظاهر کرده. بله اگر اونجور میگفت لازم نبود نیو تعرفه را بگیم، کما اینکه اون بالا این بالا البته تعرفه گفته اشکال نداره، منتها طوری آورده که دیگه احکام دو مرتبه ذکر نشه.
یه حکم یک
فرق نمیکنه شما اضافه بکنید یا نکنید.
این تبلیغ
حکم کلی،
حکم کلی
این حکم بر جمعی جزئیات این کلی مطلقه. آخه یک حکم کلی نکره باید نباید باز بگرد
کلی.
نه میدونم بایستی بگید حکم کلی، اگر اونجور بود بایستی کلی معرفه برام جنس میاند قابل به انتباه، نه اینکه حکم یک کلی، یک کلی فایده نداره. خب این تمام شد. یه مطلبی نسبت به این قسمت بقیه داشتیم جمعه شد بابا. این مطلب تمام شد. میخواید اینه تطبیق بکنیم. بعد از تطبیق کردن یک مطلبی که در دعای کمیله بعضی اوقات هم سوال میشه، حتی از بعضی از مراجع هم سوال شده، ای بسا تو مجالس روش بحث و اینا میشه، خیلی اوقات هم به جایی نمیرسن، اون رو هم اینجا بگیم ضرر نداره. ترجمه کنیم اینه بالاست رو. من القواعد، قواعد جمع قاعده است و اون قاعده عبارت است از حکمی که کلیست و منطبق می باشد و مشتمل می باشد بر جمیع جزئیات اون حکم کلی. برای این که شناخته بشود احکام اون جمیع جزئیات یا احکام اون جزئیات، منهو از این حکم کنید. مثالش مثل چی؟ تفتازانی مثال برای قاعده که مخواست بزنه، ما مثال از نحو زدیم براتون، ایشون هم بلاغت مثال میزنه. یکی از قواعد در علم بلاغت اینه کل حکم منکرن یجب و توکید و خبری اگر میخوای به مخاطب بدی، مخاطب یک مرتبه این خبرت را انکار نمی کنن. یعنی اینجور نیست که قبول نکنه، رد بکنه، اطلاعی از این موضوع نداره، بگی اینجوری باورش میاد. مثلا زید آمده، اون نمیده، احتمال میده آمده باشد، احتمال میده نه آمده باشه، آمدنش نمیده. تو بگی زید آمده، همین که گفتی زید آمده باورش میاد. اینجا دیگه قسم خوردن نمیخواد، قسم بخوری که زید آمده، قسم تدر جا نداره. ولی یک مرتبه مخاطبه معتقد است که زید نیامده، اعتقادش زید دیروز رفت مشهد و گفت من میخوام در روز در مشهد بمانم، رفت اونجا، رفتید و زنگم زد که آره رفتید. حالا نجهت من الجهات شبانه برگشت اینجا، اول صبح زید دیدم، به طرف مقابل که اطلاع از رفتن زید داشت و و میدانست که و اینم مطلع بود که زید بنا داره دهلیز بمونه و این حرفا، بهش میگن زید آمده و میرو بیاد منزل بود، باورش نمیاد زید آمده یعنی چی، دیروز رفت بنا بود ده روز بمانه، زنگم زد از مشهد که من اونجا هستم، زید آمده یعنی چی، باورش نمیاد. هر چه بگی باورش نمیاد. اینجا مجبوری کاری بکنی که این آمدن زید را به او بقبولانی. چیکار میکنی؟ کلام را تأکید میکنی، هر چی میگی باورش نمیاد بس هم میخوری، تأکید میکنی، بهش میگی والله ان زیدن لجا، قسم میخوری، این قسم که خوردی فورا قبول میکنه. میتوند که بی خودی قسم نمیخوری، شوخی نداری باید. حالا حکمی که در اینجا القا کردی به این مخاطبه چه بود؟ آمدن زید. این آمدن زید رو قبول نداشت، باورش یعنی نمی آمد که زید آمده باشه. مجیء زید حکمان منکر، یعنی حکمی که مخاطب تو اون را منکره و قبول نداره. میگن هر حکمی که میخوای القا بکنی به مخاطب و مخاطبت اون را نمی پذیره، واجب است این حکم را تأکید بکنی، قسم براش بخوری ان بیاری، اسمیت جمله بیاری، لام بیاری، تا این که اون بپذیرد این رو. کل حکمن مثل مجید سید منکر که طرف اون را انکار میکنه باورش نمیاد، یجب و توکیده، واجب از توکیده و تأکید همچیه که حکمی. این قاعده را ما داریم، اینه به دست گرفته ای ما. حالا میخواییم بلیغ صحبت کنیم، رسیدیم به کسی و یه خبری میخواییم به اون بدیم و بعد میبینیم که اون باورش نمیاد. دیشب یک نفری مثلا صحیح و سالم سر حال چاو و چله هیچ عیب و ایرادی نداشت، امروز میرفتیم دیدیم عکسش دادن که رفت، به رفیقش بگیم فلانی مرده باورش نمیاد، اون بمیرد. قسم میخواییم، میخواییم این خبر را بهش بدیم، میگیم ها ما خندیم. کل حکم منکر یجب و توکیده، این کبرای قیاس ما بود. لذا میاییم سراغ اون خبری که به این مخاطب من میخواییم بدیم که مرد این شخص باشد و اونم نمیپذیره باورش نمیاد. لذا میگیم این حکمی که من میخوام به این بدم حکم منکر، حکم منکره دیگه، از مصادیق حکم منکر یکیش. و کل حکم منکر یجب توکیده فهاد الحکم یجب توکیده، ولذا در اینجا بایستی بگیم والله ان زیدن دمات، با اینا که گفتیم میپذیره. لذا این همون قضیه کلیه رو مثالش این است و قضایه کلیه هم در قیاس کبرا قرار میگیره.
دمات
بله
بدون فرد
در خبره، حالا یک قدی در تقدیر بگیر یک تردید دارم دیگه. لقد لقائم که میشه، ولی لامات اگر چیز بدون قد نباشد آسان کارش. تمام شد. حالا اون مطلبی که از خارش گفتیم، یعنی در دعای کمیله فبل یقین اقتع لولا ما حکمت بهی من تعذیب، تعذیب عذاب کردن ها، فبل یقین اقتع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهلیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک. لولا این اگر این نبود لجعلت النار کلها بردن و سلاما و ما کان لأحد فیها مقرا ولا مقاما. میگه من یقین دارم که، به طور یقین قصد دارم که اگر حکم نکرده بودی، بله اگر نبود اون چیزی که حکم به اون کرده ای، به چه حکم کرده ای؟ من تعذیب جاهدی که عذاب بکنی اونایی که تو را انکار میکنن. و قضای طبیعی اگر نبود اون چیزی که حکم به اون کرده باز قضا و حکمه تقریبا یکی. اون دومی چیه؟ من اخلاد معاندیک، اون عبارت است از این که اونایی که با تو عناد دارند اونها را در جهنم خالدشان بکنی، همیشگی تو جهنم باش. اگر این دو امر نبود لجعلت النار کلها بردن و سلام، قرار می دادی آتش را، آتش جهنم را هم همش برد و سلام، خنک می شد، سلامتی درش بود. مال حضرت ابراهیم دیگه چند اونجا بعدن به سلام شد دیگه آیه یادم بله یا نارو کونی آره یا نارو کونی بعدن میگه تو آتش جهنم را برای مردم اصلا همین جور میکرد اونجا برن کیف بکن. و ما کان لأحد فیها مقرن ولا مقام، برای هیچ کس در اون آتش مقری قرار نمی و نه نمیشد اون آتش برای هیچ کسی مقر و مقامی، یعنی جای احدی قرار نمی گرفت آتش، هیچ کس به جهنم یعنی نمی گرفت. و ما کان لأحد فیها مقرن ولا مقام. این و ما کان لأحد فیها مقرن ولا مقام، مای ما کانه که مای نافیه هست دیگه، کانه هم فعل ناقصه. اسم کانه چیه در اینجا؟ بگید هوه. اسم کانه هوه میشه. هوه به چه برگردد در اینجا؟ دیر در اینجا نبود اون آتش، آتش مؤنث مجازی دیگه، ضمیر مؤنث باید بهش برگرده. مؤنث مجازی اگر بعد از فعل باشه فعلش میشود مذکر باشد میشود مؤنث، ولی اگر جلوتر بیفتد ضمیر به او برگردد و ضمیر در فعل مخواد مستتر بشه، اینجا حتما ضمیر باید مؤنث باشد و اون فعلا باید تای تأنیث باشد. و ما کانت یا مستتر بشه از به نار برگرده، ولی در اینجا و ما کان لأحد، ما کان اون نار لأحد فیها مقرن ولا مقرن. مقرن و مقامن منصوبن خبر کانه، هوه مستتر بر طبق این که کانه بدون تا آمده اسم کانه، مرجع هوه هم ظاهرن بایستی در اینجا نار باشه، اینجور در نمی ها. یه وقتی در یکی از سوال جواب ها دیدم این مسئله را پرسیده بود، البته این خیلی جاها شاید مطرح شده، یه وقتی حالا اون کتاب مقامه هست سوال جواب حالا اون کرمانشاه ها، یه وقتی یادم میاد نجف حالا 30 سال قبل کجا اونجا دیدن مقامه همین را مطرح کرده و یک سوالات و اشکالات دیگر یا چیزای دیگه هم اونجا بود، حالا چی گفته راجع به این الان یادم نیست، ولی خب این اونجا هم من دیدم. بعد از بعضی از مراجع هم سوال شده بود که این چطور میشه چیزا بعضی وقت از مراجع میدن مثلا این نحوی میپرسن، خب حالا اونا خب بزرگوارن دیگه این حرفا دیگه ما فوق این حرفا را باید از اونا پرسید، ولی بعضی ها دنگش میگیرد حالا اون مسائل دینی را جواب بده، پس بذار این مثلا این نحوی و سرفیرم از اون سوال کن. خب سوال شده بود ازش که این چطور برمیگرده. اونجا یادم میاد بعدنم گشتم پیدا نکردم، ولی اونجوری چی یادم میاد یعنی قطعا اینجوری است، اون هوه مستتر در کانه را به اون تعذیب داده بود، تعذیب تعذیب مذکر بریم که درست بشه، لولا ما حکم تبهی من تعذیب جاخدید، هوه در کانه را به اون تعذیب داده بود، با نار دیده بود چور در نمیاد به اون داده بود. ولی این جواب نمیشد بپذیریم، اگر جواب دیگه نداشتیم میپذیرفتیم، ولی وقتی که جواب دیگر داشته باشیم این را نمیشد پذیرفت. این یک جواب که نمیشد پذیرفت. جواب دیگر ممکنه کسی بده با اون این است که در المنجد نگاه کنید، نار میگرد وقت یذکر، نار مؤنث مجازیست ولی گاهی مذکرم میاد. خوب اگر چنانچه نار جایز الوجهینه، ولو این که تأنیثش بیشتره ولی تذکیرش هم جایزه ولو نادره، خب می شود اینجا کانه باشد و خوبه به نار برگرده، اینم جواب دوم. ولی خب این جواب دوم هم حالا خیلی غیر متعارفه که عرب به نار ضمیر مذکر برگردانه، خیلی معنوس نیست بر خصوص در ادعیه و اینا، این جوابم واقعا هم درست باشد اشکال نداره، ولی وقتی که ما یک جواب سومی بهتر از این داریم دیگه این جوابم کنار میاد.
یه اشکال دیگه هم داره،
نمیشه
20 بعد از 20 آتش فیها دو به آتش،
مولکول‌های در کله ها مگه به نار برمیگرده؟
هاش به نار برمیگرده.
خب اینجا مؤنث گرفتیم، نمیشه مذکر
کرد. اشکال نداره، اگر جایز الوجه بود میشه تن ضمیر مذکر بهش برگرده، اما این طور معنی نداره. ولی نار مؤنث، حالا اون میگه گاهی اوقات هم مذکر. جواب سوم، این جواب سومی که میخوایم بدیم، در الاتقان سویتی من دیدم، در شرح رضی دیدم، کتاب‌های مختلف دیدم، اینها شیعی دستوقی هم اونجا هم مطرح کرده، خلاصه خیلی جاهایی ذکر میکنه. حالا از النحو الوافی هم سه جا رو من آدرس میدم که اونجا هم این قاعده، این قاعده هم نسبت به ضمیر پیاده میشه، هم نسبت به اسم اشاره. النحو الوافی جزء یک صفحه 239 در مبحث اسم اشاره است. نه این شاید جلوتر باشد. بله حالا النحو الوافی صفحه 239 جزء 1، النحو الوافی پاورقی صفحه 289 با جزء 1، این در دومی در بحث اسم اشاره است. باز النحو الوافی جزء 1 صفحه 414 در بحث مبتدا. در هر سه مورد اینها این قاعده هست و مطرح شد. حالا اصلا قاعده چه باشه؟ این قاعده رو یاد بگیرید، خیلی جاها به درست میکنه. واهان اینه که اگر چنانچه ضمیر غایبی استعمال شده باشد، بعد این ضمیر غایب یک مرجعی دارد که قبلا آمده و یک خبرم براش آورده میشه، مثلا مبتدا قرار گرفته، اسم یکی از نواسخ قرار گرفته، یا مفعول اول در افعال قلوب قرار گرفته، اونم همین جوریست. اگر ضمیر غایبی به کار برده بشه، مرجعی دارد قبلا آمده، بعد از او هم یک مسند و یک خبری براش میاره، بین خبر این ضمیر غایب و مرجع ضمیر غایب از ناحیه تأنیث و تذکیر اختلاف، یعنی یکی از این دو مذکر است و دیگری مؤنث، اینجا دارن که در این ضمیر غایب جائز است این را مذکر بیاری به اعتبار یکی از اون دو که مؤنث، و جائز هم هر مذکر بیاری به اعتبار اونی که در بین این دو مؤنث. جایز الوجه این، یعنی البته این را به اضافه میکنن که رعایت خبر اولاست، بهتر این است که این را مطابق با خبر بیاری، اگر خبر مؤنثه مرجع مذکر مؤنثش بیار، اگر خبر مذکره مرجع مؤنث مذکرش بیار، ولی ذاتا جایز الوجه اینه. این قاعده بیای سراغ همین تکهی که خانم ضمیر مستتر در کانه به نار برمیگردد، تکمه نار مانده، خبر کانه که خبر این ضمیر است در واقع چی بود در اینجا؟ مقامن ولا چه بود؟ مقرن ولا مقام، مقر، مقر خبر شدی، یکیش مذکره یکیش مانده، میتوند بگرد و ما کانت و می تواندم بگرد و ما کانه، اصلا ما کانه هم گفته، اون اولا را انتخاب کرده، ما کانه را گفته، اولا را انتخاب کرده، رعایت خبر اولا خبر مذکر بود دیگه، می تونست بگه ما کانه، می تونست بگه ما کانه، ما کانه گفتن بهتر از ما کانه گفتن اولا دید، همین دو هم گفته. اصل جوابش این مفاتیح رو من نگاه میکردم، این تکه رو یادداشت کنم، بعضی ها میگفتن نسخه بدل، یک کسی آخه میگفت تو خانه یکی از مراجع صحبت شده بود این بر بزن اون بر بزن به جایی هم نرسیده بود. بعد اون ناقل میگفت که این نسخه بدل داره، مکانت هم دارد، مکانه هم داره. نسخه بدل بودن رو از این مفاتیحی که دم دست نمیشه فهمید. چرا؟ چون که اینجا این مفاتیح رو من نگاه کردم و ماکانه مذکر نوشته، بالاش به جای نه نت گذاشته، یعنی مؤنث آورده، یک وای دستدار گذاشته. اونی که مخواسته مفاتیح رو تفسیر بکنه اون قاعده رو بلد نبوده، اون وقت اینجا دیده نار مؤنث است و این بایستی مؤنث میشود و لذا به نظرش رسیده که کانه درست نیست و اونجا نوشته ظاهر این است که این باید کانت باشه، کانش غلطه. این زا معنیش این نیست که نسخه بدل، زا معنیش این است که بله این آقای مصحح مثلا به نظرش خون درست نبوده اینه نوشته، اینه نمیگه نسخه بدل. هر کس میاد یک اظهار نظر میکند و وقت اسمش هم بگذاریم نسخه بدل، این نمیشد نسخه بدل بگیم نمیگه. خب نسخه بدل مثلا فرض کنید که از امام دو جور نقل شده، یک راوی ماکانت نقل کرده، یک راوی ماکانه، اون نمیگن نسخه بدل. نه اینکه به نظر این آقای مصححی که 14-15 قرن رد شده و آمده و قاعده مایده هم خیلی بلد نبوده و نه وحول یا نخونده یا علکی خونده و پا میشد هر جا با عقلش دور در نمیاد درست میکند اون رو، این نمیشه. حالا یک قصه هم یادم آمد برای اینکه قصدگیتان رفت بشه اونم بخانیم بعضی اوقات میگیم اینه. خب یعنی کسی بود قصدش خوب بود، خوب قصدش قرآن مینوشه برای مردم پول میکرد، خوب قصدش خیلی خوب و قرآن مینوشه پول میگرفت و منتها این یادمی بود که در قرآن هر آیهی که با ذوقش جور در نمی آمد اون رو اصلاح می کرد، سواد مواد چندانی هم نداشت، هر جا با ذوقش جور در نمی آمد اون رو میزان می کرد و مردم هم می دانستن این اشتباه می کند دیگه تو کجا این حرف ها بجا خطت خوبه من می شکارت بباشم. یک کسی بین گفت که یه قرآن برای من بنویس به شرط این که دست نزن می بهش، غلطه بذار باشد دیگه من میخوام رو باشه ایشتر نمیده. اما قرآن را نوشت و تمام کرد و خواست تحویل بده، اون شخص گفت که دست که نزدی بهش، گفت نه هیچ جا دست نزدم، فقط دو جاش خیلی اشتباه واضح داشت اون را من درست کردم، دیگه معلوم بود که اشتباه دیگه چایه افهم نبود، 100% اشتباه بود اون رو درست کردم، جاهای دیگه رو دست نزدم. اون دو جا کجا بود که دست زدی درست کردی؟ گفت در یک آیه دارد شغلتنا، شغلتنا با تای دو نقطه است، این خیال کرد که غلط همون اشتباه کردن است و نام به خدا برگرده و شغلتنا خداوند میگه یعنی ما اشتباه کردیم. گفت این خدا اشتباه نمیکنه، شغلتنا یعنی اشتباه کردیم، خدا اشتباه نمیکنه، من این شغلتنا رو شدرسنا کردم. یا یه دیگه هم هست دارد و خر موسا سعفا، خر موسا سعفا یعنی افتاد به زمین قش کردیم، این خر رو خیال کرد یعنی خر، گفت این خر موسا سعفا هم بینم دیدم اشتباه، خر مال موسا بود نه مال موسا. حالا گاهی اوقات یک کسی هم خواستید یه وقتی مثلا مصحح باشید، محقق باشید، خلاصه خیلی باید پخته باشید تا پاشید کتابی رو تصحیح بکنید و این حرف درست حسابی چیزی بلد نباشید و حوصله‌تان نگرفت درس بخوانید و یه دو سه سال هم بیشتر تو حوزه نبودید و حالا اینو ول بکنید بریم محقق بشید، مصحح بشید، این فایده نداره. محقق باید یعنی که همه چیز بلده او برد بشه، مصحح هم همین جوریه. بلدا بعضی ها هی اظهار نظر میکنند و این درست نیست اون درست هست و اطلاعاتی هم ندارن، این خوب نیست. حالا این این بیاد من این انداختیم رو گفتم. شارح گفته و هیه حکمان، هیه به چه برمیگردد در اینجا؟ قاعده. و هیه قاعده رو تعریف بکند، میگه و هیه حکمان، مرجع هیه مؤنث که قاعده باشه، خبرش حکمانه. اینجا میتونست بگه و هوا حکمان، میتوندم بگه و هیه حکمان. رعایت الخبر از اونجایی که اولاد حقش بود بر طبق گفته در سوقه بگه و هوا حکمان، ولی خب هیه حکمان هم گفته درست است و هیچ ایرادی نداره. هوا و هیه ترجمه فارسیش او دیگه، هر دو او دیگه، منتها یکی برای زن باشه هیه میارن معلوم باشه، اون یکی در فارسی فرق نمی کنه. هیه یعنی قاعده دیگه، هوا یعنی قاعده باشه. چرا مذکر آمده؟ چون خبر هوا مذکر، حکمون حکم مذکره. خب بعدش دارد به این که و یشتملو، یشتملو اطفت بر یتزمنو، و یشتملو علا ما یحتاجو الیه من الامثله و هی الجزئیات المذکورت و لعیزاح القواعد و شواهد من الامثلت و شواهد و هی الجزئیات المذکورت و لإثبات القواعد فهی اخص من الامثله. خب میگه مشتمل است این مختصری که من نوشتم، که منظور از مختصر یعنی متن این کتاب مختصر که اسمش تلخیص المقداره، و مشتمل می باشد بر اون چه که احتیاج و نیاز است به او، که اون چیز عبارت است از این دو، یکی امثله و دیگری شواهد. فرق بین مثال و شاهد چه باشد در رابطه با قاعده؟ مثلا کل فاعل مرفوع قاعده هست، برای این قاعده میخوای شاهد بیاری، برای این قاعده میخوای مثال بیاری، چه فرق است بین شاهد و مثال؟ شاهد یعنی دلیل. تو وقتی که ادعا میکنی کل فاعل مرفوع، در لغت عرب هر فاعلی مرفوع، این مجرد ادعاست، این قاعده. به چه دلیل میگی که در لسان عرب هر فاعلی باید مرفوع باشه؟ تو باید دلیل بیاری از اشعار عرب، از آیات، از روایات، اونایی که قولشان حجته، کلام نصری، دلیل بیاری. میگه ببین در اینها فاعل های نحوی آمده همش مرفوع هم، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا هزار تا، هر جو بود به فاعل برخورد میکنیم میبینیم مرفوع هم، ولذا این نتیجه را میگیریم پس کل فاعل مرفوع. این یعنی این جزئیاتی که ذکر کردید، فاعل هایی که مرفوع آمده بودند در اون کلام هایی که حجتند و درستند، این دلیل می شود برای این قاعده کل مرفوع، کل فاعل مرفوع بی این ادله. هر یک از اینها، البته تنها یکی کافی نیست، فقط یه مثال پیدا کنی فاعل مرفوع باشه بقیه مرفوع نباشن، اون کفایت نمی کنی، می گردی به هر فاعلی که می رسی میبینی مورد مبنی نیست، اعرابش هم در ظاهر دیده میشه، هر چند نگاه میکنی رفعه، از اینا به دست میاد که پس فاعل مرفوعه. شاهد به دلیل گفته میشه، یعنی اون چیزی که دلیل است برای اینکه این قاعده درسته، این معنای شاهد. ولی مثال اونیست که قاعده ای گفته ای، ای بسا دلیلش هم آورده ای، یا نمیخوای دلیل بیاری، قاعده میخوای بگی یا برایش مثال میخوای بزنی تا طرف این قاعده رو بفهمه. این مثل بعد از مثال زدن گاهی اوقات دلیل براش میارن. یه قاعده رو میگی، میگه خب توضیح بده این قاعده رو، با ذکر مثال توضیحش، بعد میگه خب حالا فرمودید این قاعده رو گفتید و توضیح هم دادید، از کجا میدی این قاعده درستی؟ دلیل میاره. مثال به اون چیزی میگی میشه اون ذکر میکنیم که اون از مصادیق موضوع این قاعده است. اون ذکر میکنیم به طرف نشان میدیم کل فاعل مرفوع مثل چی توضیح بده بدم. میگم مثلا من میگم ضرب زید، زید اینجا فاعل مرفوع هم هست، جا امر، امر ببین در اینجا فاعل رفعش داده، جا امر، امر در اینجا مثال است برای اون قاعده، زید در اینجا مثال است برای اون قاعده. در مثال لازم نیست که از کسی دیگر مثال ذکر بکنی، خودت میتونی ببافی مثال، ببافی اشکال نداره، برای این مثال معنی نداره. ولذا گفته میشود که بین مثال و شاهد از نسب اربعه عموم و خصوصی مطلق، هر شاهدی میتواند مثالم باشد ولی هر مثالی نمیتواند شاهد باشد. یک مطلبی هم اینجا عرض کنم که قول چه کسانی میتوند شاهد باشد و قول چه کسانی نمیتوند باشد. شعرا را تقسیم کرده اند به چهار قسمت، شعرای عرب را. حالا ما فعلا ادله ای که کلام هایی که میتونند دلیل باشند و شاهد باشند برای در ادبیات، در ادبیات حالا جای دیگه شده، کسانی که قولشان حجت است در ادبیات برای اثبات قواعد، اونا رو میگیم که نوعاً اینها شعرا هستن. قرآن هم هست، روایاتی هم که شنیده شده، البته مطمئنیم که اون ناقل به عنوان این عین عبارت پیامبر یا امام نقل کرد. خیلی از روایات سوالاتی از ائمه می پرسیدن، از حضرت رسول می پرسیدن، اون ناقل نقل به معنا می کرد. بعضی وقت مثلا 3-4 تا مسئله آمده پرسیده، حضرت هم جواب داد. شما الان از یک مرجع تعلیمی مسئله می پرسید، جوابی می ده، حاصل جواب اون تو ذهنته، این رو با عبارات های خودت بیان می کنی دیگه، مقید نیست به این نیستی که این عبارت اون مرجع تقلید چی بود در اینجا. این مثلا من می پرسم، اون جواب رو برای من نقل میکنی با یک عبارت، دیگری می پرسد همون جواب رو برای دیگری میگی با یک عبارت دیگری، مقید نیستی که در نقل جواب این عبارت اون طرف رو بیاری، خودت هم تغییر بودی. خیلی اوقات سوال از ائمه می شد، جوابی که می شنیدن اینها با عبارات خودشان اونها را برای دیگران نقل می کردن، بعضی اوقات هم این می شد که مقید بود با این عبارت. حالا روایاتی که با راوی مقید بود این عبارت امام یا پیامبر را نقل بکند، اون رو باز اونا هم حجیت داره، ولی اون یکی ها که حرف خودشان باشن اونا دیگه مختلف. خب خلاصه، حالا شعرا را ابتداعا اینا آمدن 4 قسمت کردن، شعرای جاهلیت، جاهلیین یعنی، 4 طبقه کردن. یک طبقه طبقه جاهلیین است، جاهلیین هم زمانشان شروع می شود از 150 سال قبل از اسلام تا اسلام، این زمان را میگن زمان جاهلیت، و شعرای در این زمان را میگن جاهلیین، مثل امرؤ القیس، مثل اعشا و مانند اینا. طبقه دوم مخضرمین، مخضرمین اون دسته‌ای هستند که هم زمان جاهلیت رو درک کردن، هم زمان اسلام. مثلا 50 ساله بود اسلام آمد، 80 سالم قوم کرد، 50 سالش در زمان جاهلیت بود و 30 سالش هم در اسلام. بیدین قسم از شعرا میگن مخضرمی، ناقت المخضرمه به اون شطوری گفته میشود که گوشش بریده شد، گوشش نصفش بریدن، مثلا مقداری از اون بریدن. حالا این شاعرها هم چون یه مدتی از عمرشان در زمان جاهلیت گذشته، مثل اینکه اون مقدار از عمرشان بریده شده، شبیه اون شطوری که نصف گوشش بریدن مثلا. به این خاطر به این شاعرها میگن مخضرمین باداد. قول دسته اول که جاهلیم باشد بل اتفاق حجت، قول دسته دوم هم که مخضرمین باشد بل اتفاق حجت. مخضرمین مثل لبید از شعرها بود، حسان، حسان ابن ثابت از شعرها بود. طبقه سوم اسلامیی، اسلامیین به اون شاعرهایی میگن که بعد از آمدن اسلام اینها بودند تا اول خلافت بنی العباس، آخر خلافت بنی امیه، اول خلافت بنی العباس. شاعرهایی که در این دوره بودند اینا را میگن اسلامیین. لازم نیست خود شاعر اینجا مسلمان باشه، کافرم باشد دیگه داخل در این اسلامیین میشه. اسلامیین هم قولشان نوعاً، یعنی بیشتر اهل فن قول اسلامیین رو هم گفتن، در ادبیات و نحو امثال ذلك کنچد. اینا هم مثل جریر، مثل فرزدق و خیلی از شاعرهای دیگه. طبقه چهارم، حالا این اسلامیین زمانشان چه مدت میشه؟ 132 بنی امیه از بین رفتن، بنی العباس آمد. سال 132 هجری زمان اسلامیین کی میشه؟ چند سال میشه؟ 145 سال. اون 13 سالم حضرت در مکه بود، هجری یعنی هجرت از مکه به مدینه. از وقت هجرت حضرت از مکه به مدینه 132 سال رد بشه، 13 سالم حضرت بعد از آمدن اسلام در مکه بود، مجموع میشه تقریبا 145 سال. مثلا زمان اسلام ها، زمان اسلام تا سال 132 هجری میشه 145. طبقه چهارم به اونها میگن مولدین، محدثین. این تعبیر هست، محدثین، مولدین. اونهایی هستن که بعد از سال 132 هجری به وجود آمدن، مثل متنبی و مانندین ها. قول مولدین در ادبیات حجیتی در نحو اینا یعنی حجیتی نداره، لذا به قول متنبی در مسائل نحوی نمیشود اعتماد کرد، حجیت نداره. خب یا بشارم همینجوری، بشارم از مولدین، ابو نعاس از مولدین، متنبی همینجوریه. ولو در کتاب سیبوی اونجوری که وقتی دیدم مثل این حدود 30 تا یا بیشتر از اشعار بشار در کتاب سیبوی آمده و سیبوی بونها استشهاد کرده. بعضی ها حالا سیبوی با این که دقیق بوده چرا به قول بشار استشهاد کرده، بعضی ها میگن از بشار میترسید، او شاعر بود میترسید که اگر به گفت بیت او استشهاد نکنه اون پاش فوش بده به سیبوی. هو با شعر و فوش دادن با شعرم تا قیام قیامت میمانه، لذا مردم از شعرا میترسن. بعضی اینه گفتن، حالا راست است یا نه کاری نداریم. اون وقت این شعرا چهار دسته شدن. بعد در نه، در سر، قول سه دسته اول حجت، قول چهار دسته چهارم نفی. غیر شعرا هم همین جوری هست، خطبای اون زمان ها به قولشان میشه و در اون سه دسته اول باشن، یعنی در اون سه زمان قبل باشن استشهاد بکنی، ولی بعدی ها نه. ولی در بلاغت قول تمام توائف، حتی مولدین و محدثین، حتی قول امروزی ها، حتی قول عجم هم افتزانی در یک تا در علم بیان اشاره میکنه، یک بیت فارسی اونجا بیت را نمیگه ها، اشاره میکنه. حالا بیتم اونجا اگر عمری بود و رسیدیم انشاءالله بیتشم فارسیشم میکنه. به بیت به قول غیر عرب هم میشود استشهاد کرد در علم بلاغت، امانی نداره. ولذا در العمده مال ابن رشیف این جمله از ابن جنی نقل میکنه، اونجا دارد که قال ابوالفتح عثمان ابن جنی المولدون یستشهد بهم فی المعانی. معانی همین بلاغت را شامل میشه کلش. کما یستشهد بالقدما، قدمون سه دسته اول، فی الالفاظ، الفاظ نحو است و صرف است و این رو اینجا گفته. عمده مال ابن رشیق، اون چاپی که بنده دارم جزء دو صفحه 236 اواسط جزء دومش میشه. اون وقت سید علی خان هم این حرف ابن جنی رو در انوار الربیع نقل کرده، چاپ قدیم انوار الربیع اون فیضیه بود که وقتی من نگاه میکردم اونجا صفحه 21 انوار الربیع چاپ قدیم، سید علی خان این حرف رو از ابن جنی نقل کرده بود، خودش هم پذیرفته. پس نتیجتا در علم بلاغت فرقی نمیکنه. ولذا در نه میرسن میگن شاعر اون بوده، شاعر اون بوده. در بلاغت مقید نیستن شاعر را ذکر بکنن. ای بسا بعضی ها میپرسن چرا در بلاغت اسم شاعر را نمیبرن؟ در بلاغت اسم شاعر را ببری یا نبری یکسان، چون به قول تمام توائف میشه استشهاد کرد. ولی در نفس که باید ذکر بکنی، اگر معلوم نباشد این شعر مالکیه و گویندش در چه زمانیه، اونجا حجیت نخواهد داشت. لذا اونجا ذکر میکنن تا معلوم باشد که حجت است یا نه. و میخواستیم بیشتر بخوانیم، مثل این که دیگه ظاهرن خوانده نشد، مثل این که فقط یه ترجمه دو کلمه ماند و ترجمه تمام بشه و مشتمل می باشد این مختصر من بر اون چه که نیاز هست به او. به چه نیاز هست؟ عبارت باشد از امثله. امثله چیا باشند؟ امثله جزئیاتی هستند که ذکر می شوند برای واضح ساختن قواعد، نه اثباتش، واضح بسازد. و همچنین عبارت باشد از شواهد. شواهد جزئیاتی است که ذکر می شوند برای اثبات قواعد. پس وقتی که امثله و شواهد وضعشان این شد، پس این قواعد اخذ است از امثله. هر چیزی که قاعده هست می تونه، یعنی به درد قاعده می خورد، شاهد دیگه، هر چیزی که شاهده مثال هم میتونه باشه، ولی هر چیزی که مثال باشه نمیتونه شاهد باشه. این در نحو و صرف و این جور چیز هست، ولی در بلاغت گفتیم این حرف هم میتونه. بله همون این اخستی، یعنی اون هم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله. درست میزنش هر درست مقام به جایی میگن که یک کسی رو اونجا نشانده باشه، یعنی یک کسی رو اونجا مقام مستر با چیز مکان و زمان از واقع اسمان مقام
باید. صفحه چند شد از عمده؟
اسم محبول هم میاد مانی نسید خرش شد
از عمده. صفحه چند شد؟ من هم میرم.